فرع دوم از فروعی که در بحث بدل هیئوله بر فرض قبول کردن اشتراط در رابطه با بدل هیئوله گفته شد، که همون گونه که در ظرف تلف عین قائل به این بودیم که باید زمان ضامن بدل عین که من المثل عبدالقیمه را بپردازد، در باب هیئوله هم با اینکه از بین نرفته، تلف نشده، ولیکن وصول به اون عین امکان ندارد و آقای حائل بین مالک و ملکش فاصله انداخته است. به خاطر این ایجاد فصل باید ضامن باشد و نصف یا قیمت را ببرد. این بحث عرض کردیم، فروعاتی باید در ذیل این بدل هیئوله بحث بشود. یک فرد در بحث قبل جلسه قبلی پرس شد، فرع دوم این است که این که باید مثل یا قیمت در ظرف تعین عین و تحقق هیئوله پرداخت بشود، مانند ثبوت مثل و قیمت بر ذمه ضامن در ظرف تلف عین مانند اوست. در این جهت اگر عین تلف میشد بر عهده ضامن بود که اگر از مثلیات از مثل بپردازد و اگر از قیمیات از قیمت بدهد، و مالک هم حق امتناع نداشت. مالک نمیتونست بگه آقا من نمیخوام، نه، بر آقای ضامن تکلیف این بود که مثل بدهد در مثلیات و قیمت در قیمت. بر مالک هم لازم بود قبول کند و حق امتناع نداشت. در ما نحنفی هم بحث بدل هیئوله هم آیا همین جور است؟ چون اینجا تلف که نشده، آیا وظیفه ضامن پرداخت حائل یعنی پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات است؟ در مجردی که بدل را پرداخت کرد، آقای مالک هم باید قبول کند. حق ندارد بگوید من صبر میکنم، چون یک بحث صبر مطرح شد. حالا اونم توضیح میدیم که آیا اصلا این کلام که مشهور قائل شدن که خواستم فرق بگذارن باب تلف عین با باب هیئوله را، که در مورد تلف گفتن تخییری بین صبر و اینها نیست، ولی تن در باب هیئوله این بحث هست. مشهورم قائلن که میتواند مالک بگوید آقا من صبر میکنم خود عین به من برسن، بلو اینکه به ندرت هم این معنا محقق باشه که عین بهش برگردن. آیا اینجوریست که همون گونه که بعد از در باب زمان عین اگر تلف میشد یا باید مثل بدن در مثلیات و یا قیمت در قیمیات، مالک باید بپذیرد؟ وظیفه ضامن هم غیر از پرداخت مثل یا قیمت چیز دیگری نیست. همون حرف را در باب هیئوله قائلید. به مجرد تحقق هیئوله آقای حائل همون ضامن هست، باید در مثلیات مثل بدهد به عنوان بدل و در قیمیات قیمت بدهد به عنوان بدل هیئوله، و مالک هم حق امتناع ندارد. آیا این چنین است یا خیر؟ اگر دلیل و مدرک بدل هیئوله را قاعده ید بدانیم، کما اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه قاعده ید میدانست، علل ید ما اخذت حتی تعدی، حالا تفاوت ندارد که مفاد حدیث ید این باشد که خود عین بر عهده انسان میاد تا زمان ادا، که بعضی این رو استفاده کردن از حدیث ید، علل ید ما اخذت، این ما اخذت ادامه دارد تا زمان تعدی که ادا باشد. آیا مفاد اینه؟ طبق این معنا باید بگیم آقا همون گونه که در باب تلف عین وظیفه پرداخت مثل یا قیمت است، در باب هیئوله هم وظیفه پرداخت مثل یا قیمت خواهد بود. یا اینکه نه بگیم مفاد حدیث این است که عهده عین تا زمان وجود عین است، اگر عین تلف شد عهده ضامن مشتغل به مثل یا قیمت می شود. این هم یک مبنای دوم بود. پس در مفاد حدیث اختلاف بود که آیا العین تبقا الی الاداء یا اینکه نه عین باقی است تا زمان تلف، از زمان تلف بعد عهده ضامن مشتغل می شود به مثل یا قیمت. الا اختلاف مبنیه. طبق هر دو مبنا در ما نحنفی اگر قبول کردیم هیلوله را و بدل هیلوله را، باید مثل یا قیمت از ناحیه ضامن پرداخت بشود و مالک هم باید بپذیرد. اما بنابر عهده عین این معنا را ما قائل می شویم. جهتش این است که خب دلیل سلطنت که حدیث ید هست که مرحوم شیخ تمسک به این حدیث فرمودن برای اصل زمان در باب تلف و در باب قبض به غیر حق مطلقا، که به بیع فاسد، که به غصب یا غیر ذالک، غیر از سلطنت بر این که عین را بر عهده ضامن بگذارد چیز دیگری که نیست. این حدیث دلالت علی ید مؤخذه، یعنی بر عهده او اون مأخوذ هست الی زمان الادا. بیش از این مدلول صریح و مطابقی این حدیث چیز دیگری نخواهد بود. خب در حال وجود عینم عین بر عهده اوست، در حال تلف عین هم باز بر عهده اوست. غیر از این که چیزی را بر عهده ضامن بگذارد زائد بر این چیز دیگری نیست. پس عین چه تلف بشود چه نشود بر عهده ضامن هست. نهایت سلطنت بر غیر را هم یا بر مال غیر را، این هم حدیث سلطنت دلالت میکند غیر، کاری به غیر ندارد. میگه این عینه که مربوط به این مالک بوده، این عین دیگه عهده ضامن مشتغل به این عین شده است، در ظرف وجود هم مشتغل است به این عین، در ظرف تلف هم مشتغل است. در زمان وجود عین ذمه ضامن مشتغل است به خود عین، به این که ردش کند برگردانه به مالک. در زمان تلف عینم باز عین بر عهده اوست، به معنای این که باید بدل او را برگرداند. اما سلطه بر دیگری که ضامن باشد با قطع نظر از این عین سلطه ندارد. سلطه بر مال او، بر اموال او هم سلطه پیدا نمی کند. چرا؟ برای خاطر این که اموال او معنا ندارد در سلطه این آقا قرار بگیرد، یعنی وجهی ندارد. این عهده او فقط مشتغل شده است. عهده هم یک امری است که در عالم اعتبار است. پس دلیل سلطنت از حیث خاصی سلطه مالک را میرساند و اون حیثیت عینی است که متعلق به اوست، که این عین از نظر عهده بر عهده کی آمده است؟ بر عهده ضامن. عهده ضامن قبلا نسبت به این عین اجنبی بود، الان نسبت به این عین مشتغل شد همین مقدار. اما خود این آقای ضامن از مفاد حدیث سلطنت خارج است که او ده تحت سلطنت آقای مالک قرار بگیرد، یا اینکه اموال او، لذا میبینید با مجرد مثلا قصب آیا این محجور و تصرف میشود در اموالش؟ خیلی اگه اموالی دارد، حالا در بیع فاسد بهتر واضحه، اگه این آقا تاجر است بیع فاسد انجام داده، خب اون مال مالک بر عهده این آقا آمده، ولی خود این آقا ممنوع تصرف نیست، اموال او هم توقیف نمیشود، اموال او هم در اختیار خود او است، ربطی بود، فقط ذمه این آقا مشتغل شده است. عبارت اخرى عهده همون ذمه است، ذمه او مشتغل شده است به مال مردم، به مال این آقایی که مالک این عین بوده است. فلذا سلطنت بر اموال که افراد دارن یک سلطنت حیثی است، نه سلطنت مطلقی که هر کس دست گذاشت روی مال شخص دیگه از هر جهت او بخواد چی بشود آقا؟ محجور و ممنوع بشود از تصرفات. این چنین استفاده از حدیث سلطنت احدی نکرده است. پس مالک اگر بنا باشد بگی ما کتاب بنده را به بیع فاسد فروختیم با آقای زید، مثلا آقای زید کتاب را گرفت، یا میماند در نزد او یا تلف میشه، در هر دو صورت ضامنه، درست؟ من اینجا بنده فروشنده میتوانم به او بگم آقا من نه کتاب رو قبول میکنم، مثلا کتاب وجود داشته میگه نه من کتاب قبول نمیکنم، او آبده برگردان آقا میگه نه من نمیخوام، میخوام همجا ذمه تو مشغول باشد. اگه تلف شد میگه آقا نه من مثل میگیرم، اگه از مثل نه قیمت هیچ، میخوام ذمه تو رو مشغول بگذارم همینجور. میتوند هم چه کاری کنه؟ به مقتضای حدیث سلطنت. هرگز حدیث سلطنت دلالت بر این ندارد که مالک حق ابقاء عین بر عهده ضامن باشد، یا حق داشته باشد ابقاء بدل عین من المثل او القیمه را بر ذمه ضامن. بذار رو سر لج و لجبازی در بیاد، شده اینا که این کارو میکنه بکنم لجبازی کنه، میگه حالا نه این که چی شد دیگه نمیگیره، میگه نگرفتی که نگرفتی، او تکلیف خودش عمل کرده است. بذار اینجا حاکم شهر به میان میاد، اگر این موجود است این رو بدلا از اون میگیره، نگه میداره تا هر زمانی که دلش خواست بیاد بگیره، و اگر تلف شده است بدل رو هم میگیره. چرا؟ چون این آقا میخواد تفریق ذمه کنه، این دلیل ندارد همینجور معلق بماند، این میخواد تفریق ذمه کنه، ذمه خودش را به حال فارغ کند از عهده غیر. پس مالک حق ندارد آقای ضامن را ملزم کند به اینکه این بر عهده او بماند، و از این طرف ضامن چنین حقی را دارد که او را ملزم کند بر گرفتن. لذا میره اگر او نگرفت حاکم او را ملزم میکند بر عقد، میگه موظفی باید بگیری، بله ماشین رو به بیع فاسد فروخت، حالا میخواد برگردن، میگه نه من ماشین نمیخوام. میگه نمیخوای یعنی چی؟ باید بگیر، زورش نمیرسه، میره پیش مجتهد جامع شرایط، او را ملزم میکند به اینکه بگیرد. خب در باب این مع فرض البقاء او تلف حکم همینه، همین احکام رو شما در باب بدل هیلوله هم قائلید یا نه؟ حرف در اینه، در بدل هیلوله هم همینجور میگید که میگه به مقتضای حدیث سلطنت این مال به خاطر هیلوله بر عهده این آقای حائل آمده است، فلذا چون جا بحث دیگه برگشت خوده این که نیست، هیلوله واقع شده، اینجا باید اگر از مثلیات هست مثل بده، اگر از قیمیات قیمت. حالا مالک میتواند بگه من صبر میکنم، این خلاف مقتضای سلطنت است. سلطنت حدیث سلطنت حیثیت بر عهده گذاشتن مال را بر عهده حائل و ضامن از این حیثیت دلالت دارد، از سلطنت مالک رفض میکنند. اما حیثیتی این که به هر حال اگر او آمد پرداخت این آقا قبول نکند، این حیثیت دلالت نمی کند. یا سلطنت این که مالک بگوید آقا حالا که تو حائل شدی بذار باش همینجور بر عهدت باشد، این حیثیت را برای او ثابت نمی کند. پس از یک جهت سلطنت مالک را ثابت می کند، و اون اینه که آقا این مال از این زمان هیلولت بر عهده حائل و ضامن آمده است. همین. خب وظیفه چی؟ زائده برای دیگه سلطنته، برای اینکه بگه پس من مسلطم که او رو همینجور نگه دارم و ذمه تو و عهده تو رو همیشه همینجور مشتغل نگه دارم به این عین. یا از اون طرف بگه اون آمده میخواد بدل که مثل یا قیمت است بپرداز، بگه نه نه من نمیگیرم، نه عین همون حرفایی رو که در مورد تلف عین میگفتیم که سلطنت از حیثیت اشغال ذمه ضامن ثابت است، زائد بر این سلطنتی نیست، همون حرف رو عیناً در بدل هیلوله هم قائل می شود. پس بنابر مبنای این که در باب قبض به بیع فاسد یا قصب یا هیلوله بگیم مقتضای حدیث اینه که خود عین بر عهده ضامن میاد الا زمان الادا، همه حرفایی را که در باب تلف این میگفتیم در باب بدل هیلوله هم همون حرفا رو میگیم، که از یک حیثیت سلطنت ثابت است، اما از زائد بر اون حیثیت کون حیثیت عبارت از حیثیت اشتغال ذمه ضامن به این الى زمان الاداء. همین زائد بر این سایر حیثیات سلطنت برای نه مالک ثابت می شود نه برای ضامن. هیچ یک از طرفین بیشتر از این برایشان چیز نمیاد و ضامن مالک هم غیر از این حیثیت از سایر حیثیات سلطنتی بر ضامن پیدا نخواهد کرد. و اما اگر گفتیم که خیر، تا زمان وجود عین ذمه ضامن مشتغل است به رد خود عین، از زمان تلف ضمان مشتغل شده است، عهده ضامن مشتغل شده است به بدل که مثل یا قیمت باشد، اگر این رو گفتیم باید بگیم به طریق اولا آقای مالک غیر از حیثیت اشتغال ذمه ضامن به مثل یا قیمت سلطنت دیگری برای او ثابت نمی شود. چون سلطنت دیگری ندارد، لذا حق این که بگد من قبول نمی کنم را هم ندارد و الزام ضامن به امر آخری ورای ادای مثل یا قیمت را هم ندارد. اگه مثلیست فقط مطالبه مثل میتواند بکند، اگر قیمیست فقط مطالبه قیمت میتواند بکند و لاغیر. و میزان در اشتغال ذمه ضامن یا تلف است یا به مثل یا قیمت، یا مافی حکم تلف که مسئله حیلولت باشد که حائل شده بین مالک و ملک او. اگر میزان انقطاع ید مالک از مالش باشد، اما به تلف او به الحیلوله با شرایطش، مثل این که انگشترش را خلاص انداخت در دریا و رفت قعر دریا، اینجا از بین نرفته است ولی حائل شده بین مالک و ملک او. یا اینکه مثلا ماشین او را در معرض سارق قرار داد، ماشین موجوده ولی الان حائل شده بین مالک و ملک او. یا در جای قرار داد که مثلا این یهودی های در حال جنگ آمدن از این مسلمان اون مالش گرفتن، خب واضح است که مال را از بین نبردن، دارن استفاده ازش میکنن، ولی این حائل شده و فاصله انداخته است و منقطع کرده است مالک را از ملکش. این ملاک است. خب پس ضامن وظیفه‌اش رفع شغل ذمه است و مالک وظیفه‌اش قبول به اصطلاح اون مال هست من المثل اول قیمه. اما این که بخواد بگه آقا من قبول نمی کنم و بر عهدت باشد، لازمه این حرف این است که سلطنت بر غیر پیدا بکند، چون خودش اینو سلطنت دیگه، اون آقا میخواد تفریق ذمه کنه، این آقا نمیگذارد، این سلطنت است بر غیر و اصل اولی این است هیچ کس بر دیگری سلطنتی ندارد، سلطه‌ای ندارد، این اصل اولی نیست الا ما خرج بده. پس مفاد دلیل ید که حدیث شریف علی ید ما اخذت حتی تعدی باشد، هم در باب تلف و هم در باب بدل هیلوله، بیش از اثبات و ایجاد سلطنت بر مال خود شخص بر عهده ضامن گذاشتن چیزی دیگری نیست. زائد بر این هیچ نوع از انواع سلطنت متصوره در مقام جاری نخواهد بود و ثابت نخواهد شد. اگر دلیل ضمان را، پس تا اینجا دلیل اگر قاعده ید بود، همه حرفایی را که در مورد تلف عین میگفتیم در بدل هیلوله هم همون حرفا گفته میشود. و اگر دلیل در باب زمان در مورد تلف آیه اعتدا باشد، چون از ادله که اثبات زمان میخواد میکردیم همین بود، اگر آیه اعتدا باشد، چون در اینجا در حقیقت تقاص جائز میشود به حکم آیه اعتدا، حواسم باید به حق باشد، بر بیش از این که عهده آقای حائل به مثل یا قیمت مشتغل بشود چیزی دیگری نخواهد بود. زائد بر مقدار این اگر بخواد تقاص بکند، تقاص به ناحقه. زائد یکیش چیه؟ یکیش اینه که بگه خب من نه مثل میخوام نه قیمت، چیکار رو میگه باید همیشه صبر کنی؟ اون آقا میگه آقا من ممکنه فردا بمیرم، ورثه منم این کار رو نکنن، ذمه من همینجور بخواد مشغول به حق تو باشد. نمیخوام ذمه مشغول به حق تو باشه، میخوام تفریق ذمه کنم. این نمیتونه بگه آقا نکن این کار را. و اگر دلیل زمان قاعده ضرر هم باشد، همین نتیجه رو ما میگیریم. کما اینکه قاعده سلطنت بر این دلالت میداشت، جبرانش به دفع بدل که من المثل والقیمه بود، در این موارد دیگر هم اگر ادله رو این امور قرار بدیم بیش از این دلالت ندارد. پس در حقیقت همه ادله‌ای که دلالت بر زمان نسبت به بدل یا مثل یا قیمت در فرض تلف دارند، در مورد بدل هیلولم از ابتدا همین وظیفه میاد که مثل یا قیمت پرداخته شود. تفاوت فقط اینه در مورد زمان به عین، تا زمانی که خود عین موجود هست در غیر باب هیلوله، وظیفه رد خود عین هست. اگر تلف شود یا در حکم تلف قرار بگیرد، نوبت به بدل میرسد. در باب بدل هیلوله از اول این معنا هست، دیگه بحث رد عین نیست، چون هیلوله‌ای که به هر حال معیار زمان بود که عبارت است از حائل شدن بین مالک و ملک. البته عرض کردیم اینا چند صورت دارد، 5 دقیقه 10 دقیقه اینو نمیگن هیلولت حاصل شد، حتی نسبت به اشیا، نسبت به ازمنه، نسبت به امکنه و افراد فرق میکنه، دقت دارین. بنابراین اونجایی که هیلوله معتبره که در بحثای قبل عرض کرده بودیم واقع شد، در اونجا از همون ابتدا باید بدل پرداخت بشود. مثلیست مثل، قیمیست قیمه. یک مبنایی در اینجا وجود دارد که طبق اون مبنا آقای مالک مخیر می شود بین این که صبر کند یا از همون اول مطالبه به اصطلاح بدل کند. اون مبنا البته قبول نداریم، ولی اگر کسی این مبنا رو قائل شد که مقتضای قاعده سلطنت وجوب جبران به بدل باشد اما عند المطالبه، بر آقای ضامن واجب است جبران کند، ولی کی؟ چه مطالبه بکند چه نکند؟ گفتن نه، اگر مطالبه کرد یجب و جبران، اگر مطالبه نکرد هیچی بر عهده آقا نیامده و جبران لازم نیست. بله ذمه مشتغل شده، ولی جبران کی لازمه؟ اگر مطالبه نکردم جبران لازمه، یا نه اگر مطالبه کرد جبران لازمه؟ یک مبنا اینه که عند المطالبه جبران لازم است، ولی بدون المطالبه جبران لازم نیست. اگر این حرف را گفتیم، بنابراین اشتغال ذمه یا عهده از دلیل عهده فعلیه حاصل نمی شود، نه اینکه اصلا اشتغال نباشد. اشتغال ذمه یا عهده بالفعل حاصل نمی شود. کی فعلیت پیدا می کند؟ موقعی که مطالبه کند. مطالبه را بعضی ها استفاده کردند که یعنی اصل اشتغال ذمه در مطالبه است، ولی به نظر حقیقی بهتر اینه که اینچینین بگیم، بگیم به مجرد هیلوله اشتغال ذمه هست، ولی فعلیت اون اشتغال ذمه، شغل ذمه فعلیتش که اثر فعلی بخواد بر اون مطالبه، به این است که به اصطلاح مطالبه بشود، که مطالبه را شرط در حقیقت این بدانیم که بسیار شرط سلطنت بدانیم، نه اینکه بگیم مقتضی باشد. علی حاله اگر ما گفتیم وجوب جبران عند المطالبه است، اشتغال فعلی ذمه و عهده حاصل نمی شود، چون اشتغال فعلی نیست، لذا ضامن برش لازم نیست که چیزی را ادا بکند به عنوان بدل که مثل یا قیمت باشد. کما اینکه ضامن نمیتواند بگه آقا مطالبه کن از من، نه میگه من مطالبه نمی کنم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشود که مالک دلش خواست مطالبه نمی کنه، صبر می کند، چون میدونه اگه مطالبه کرد و سراغ مثل یا قیمت می رود، یا اینکه نه مطالبه می کند. پس مخیر است بین مطالبه کردن و مطالبه نکردن. ولی ضامن نمیتواند او را ملزم کند به مطالبه که آقا بیا به مطالبه بکن تا اینکه من به هر حال تفریق ذمه کنم. ولی این مبنا که بگیم آقا اندل مطالبه اشتغال ذمه بیاد یا فعلیتش حتی بیاد، این درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه الان این آقا حائل شده، هیلولت بالفعل است یا نیست؟ اگر هیلولت تمام الملاک برای اشتغال ذمه است، نمیشود هیلولت بالفعل باشد اما اشتغال ذمه چی؟ فعلیت نداشته باشد. اگر تلف، قبض و سلطنت اگر فعلی بود، همونجا اشتغال ذمه هم هست. نه اینکه بگیم آقا سلطه بر مال غیر الان پیدا کرد، اخذ مال غیر الان پیدا کرد اما اشتغال ذمهش بعدن بیاد. این تفکیک بین مقتضی و مقتضاست، یعنی بین علت تامه در حقیقت. اگر گفتیم علت تامه شغل ذمه حائل شدن بین مالک و ملکش است، همینه، تمام العله هم همینه. اگر اینجا این معنا بالفعل حاصله، قهرن اشتغال ذمه بالفعل حاصله. اگر اشتغال ذمه بالفعل حاصل شد، مالک حق امتناع ندارد اگر پرداخت کرد و ضامن هم بر او واجب است که رد کند بدل را من المثل عقل، کما اینکه این حرف در باب تلف هم میزدیم. خب در اینجا مشهور یک حرف دیگری دارن در مکاسب، عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو نگاه کنید، میگه در باب بدل هیلوله مالک مخیر است بین این که صبر کند شاید پیدا بشود ولو اینکه به ندرت، یا اینکه مطالبه تخییر بین این که صبر کند یا اینکه مطالبه کند را مشهور قائل شده. این حرف درسته یا نه ظاهرا اساسی نداره که انشالله توضیحش به فردا موجود میشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.